أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة القائم المهدي، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدیه به پیشگاه مطهر آقا بقیت الله الاعظم، ارواحنا فدا، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شام روز جمعه است که متعلق به وجود مقدس امام عصر علیه السلام. فقط یادآوری بکنم این فرمایش امام صادق علیه السلام و که در حدیث از کتاب الزام الناسب عرض میکنم این حدیث رو، این که بعضی از عزیزان من پرسیدن این که اول منبر این لقب قیام کننده رو یاد میکنین، چرا این کار میکنین؟ جهتش اینه که امام صادق علیه السلام فرمودن هر کس اون حضرت رو به این لقب یاد کنه، این لقب رو خیلی حضرت دوست دارن، برای اینکه یاد قیام و ظهورشون میفتن. یک نظر لطف و رحمتی حضرت به اون کسی که این لقب رو یاد کرده میکنن. ادب اقتضا میکنه که وقتی حضرت عنایتی میکنن و نظر میکنن انسان بایسته. اگر امام علیه السلام الان توی اتاق وارد بشن، ما اصلا ناخودآگاه پا میشیم میستیم، به خاطر اون معرفتی که خدا به ما لطف کرده نمیتونیم اصلا بشیم، دست خودمونم نیست. این ما تو زمان غیبت به هر وسیله‌ای که شده، به هر بهانه‌ای که شده، باید یاد امام زمان و ظهور امام زمان علیه السلام برای خودمون زنده نگه داریم، چون متاسفانه طبق فرمایش حضرت جواد الائمه علیهم السلام که خیلی دردناکه این فرمایش، خیلی من هر موقع یاد این فرمایش میافتم واقعا خیلی درد میگیره دلم، که حضرت فرمودن در وجه تسمیه وجود مقدس امام عصر به همین لقب قیام کننده فرمودن لأنه یقوم بعد موت ذکره. خیلی واقعا تأسف آوره. یقوم بعد موت ذکره یعنی بعد از این که یاد حضرت میمیرد، یاد حضرت میمیره، اون وقت تازه قیام بکنه. وای به حال ما که واقعا کوتاهی داریم میکنیم در حق این وجود مقدس، به غیبتش عادت کردیم، به این بلا و مصیبت عادت کردیم و از بس عادی شده برامون اصلا احساس درد هم نمی کنی. مثل این میمونه که خدای نکرده این بیماری کرونا یه چند سال ادامه پیدا بکنه دیگه عادی بشه، و با هم فکر میکنیم که اصلا زندگی عادی اینجوریه. این یادمون میره اون زمانی که کرونا نبود، راحت میامدیم مجالس شلوغ، نفس به نفس، حرم و فلان. الان میری حرم امام رضا اصلا آدم غم میگیرتش که این مدلی میخواد زیارت بکنه. همینش هم خیلی عالیه، خدا رو شکر که اقلا از اون حالت مسدود بودن خارج شد. ولی زندگی عادی، این که بریم بیایم مدارس، نمیدونم دانشگاه چی، همه تعطیل، اصلا این چه زندگیه؟ این چه زندگیه؟ زندگی زمان غیبت به مراتب از این بدتره، از این نکبت بارتره. خب ما عادت کردیم بهش و این مصیبته، این مصیبته که چرا عادت کردیم. به هر وسیله ای که شده بعد یاد حضرت رو و یاد قیام حضرت رو زنده بکنیم که ما اقلا ببخشید اینجوری شعور خودمون رو برسونیم، بگیم آقا اینقدر حالیمون هستش که اقلا این درد رو میفهمیم، میفهمیم که غیبت شما با ظهور شما زمین تا آسمون متفاوته، اینو میفهمیم و هرگز به این راضی نیستیم. البته به خودمون برمیگرده، باید این مقداری خودمون رو خلاص اصلاح بکنیم و به خدا ثابت بکنیم که خدای ما خلاص پای کار هستیم، ما یه منتظر واقعی هستیم انشاءالله، و لطف بکن خدای متعال، لطف بکنه و این ما رو از این محرومیت عظیم زندگی مخارج بکنه. چون زندگی بدون امام زمان، یعنی بدون ظهور امام زمان، حضرت که حاضر هستن، حضور دارن ولی ظهور ندارن، اینم اشتباه نشه. ما میگیم غیبت، گاهی میگن حضور و غیاب، حضور و غیاب، این نه، این غیاب در مقابل ظهوره، یعنی آشکار بودن برای همه، نه اینکه حاضر هستن اما ناشناختن، حاضر هستن و کسی نمیشناسه ایشون. این خیلی عالیه و منت بزرگ خداست بر سر ما، ولی ظهور یه نعمت دیگه است که اونو ما دنبالشیم. عجل ولی یکل فرج، یعنی اون. امیدواریم خدای متعال اجر و پاداش همه عزاداری هایی که از اول محرم شروع شده، الان هم دهه دوم، خدا توفیق بده این مجالس تعطیل نشه. این مجالس حالا اگه فرمش تغییر میکنه، اقلا اون مستمعینش کم نشن، این زیارتگاه ها تعطیل نشه، اینها رونق داشته باشه، اون جاهایی که مزان استجابت دعاست انشالله روز به روز پر رونق تر بشه و خدا اجر و پاداش این عزاداری ها رو تعجیل فرج امام زمان علیه السلام قرار بدهد. یه صلوات عنایت بکنیم. اللهم صل علی محمد. خب ما دیشب عرض کردیم در محضر وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، باور بفرمایید اگه از اول محرم تا آخر سفر فقط راجع به امام سجاد علیه السلام، عزاداری های امام سجاد، مکتب تربیتی امام سجاد صحبت بکنیم، جا داره، یعنی میطلبه که واقعا ما دینمونو، اسلاممونو، قرآنمونو، نمازمونو، مکتبمونو مدیون همه ائمه علیهم السلام و به ویژه وجود مقدس امام زین العابدین هستیم که بعد از عاشورا احیا کردند و نگذاشتن که دشمنان اهل بیت یاد اهل بیت رو محو بکنن و نام اهل بیت رو از دلها بزدایند. و این ارشادات و راهنمایی‌ها و تعالیم امام سجاد علیه السلام بود و مشی و سیره اون بزرگوار. گفتیم یه گوشه، یه خیلی ناچیز از فرمایش‌های حضرت که همین ناچیزش هم خیلی خیلی گران قدره، اینه که حضرت ما رو آشنا می‌کنن با این مکتب و با این دیدگاه که آقا حق مدار باش، حق پذیر باش، با این نگرش، با این دیدگاه، یعنی با همه هم افرادی که سر و کار داری، هم کارهایی که انجام میدی و هم حتی اعضا و جوارحت، بدون اینا همه ذی حقن، اینا همه صاحب حقن و با این ادبیات ما رو به وظایفمون آشنا کردن که یعنی ما حق پذیر باشیم. به نظر من مهمترین و اولین پیام رساله حقوقی امام سجاد حق پذیریه. وقتی حق به گردن ماست باید پاسخگو باشیم، دیگه نمیتونیم مطابق میل و هوسمون عمل بکنیم، باید جواب اون کسی که این حق رو به گردن ما گذاشته بدیم، جواب خدا رو باید بدیم. خدا همه حقها رو گذاشته، گوش ما، چشم ما، زبان ما، قلب ما، اینا همه حق دارن به گردن ما، افعال ما، همه کارهایی که میکنیم حق دارن به گردن ما. حالا ما از تو اینا یه چند تون انتخاب کردیم، دیشب دو تا رو عرض کردم که تو مسئله اختلافی بین مسلمان و مؤمنی اتفاق میفته. امشب میخوام بیشتر عرض بکنم مواردش رو، اگه بشه مثلا یه 7-8 مورد دیگه هم عرض بکنیم، یکم با توضیح کمتر، ولی ببینیم چقدر واقعا به ظرائف تربیتی اخلاقی توجه شده تو این عبارات. من میخوام با این دید عزیزانی که عرایض ما رو میشنم با این دید نگاه کنن، چون تربیت ظریفکاریه، کار تربیت ظریفکاریه. ببینید به چه تا به این ظرایف توجه نشه تربیت محقق نمیشه. یکی از صاحبان حق ما همسرمونه، حق و رعیته که به ملک نکاح، هم برای زن هم برای شوهر. حالا اول خطاب میکنن به شوهر، فانت علم ان الله جعلها سکنن و انسن و باقیتن. خدای متعال بدانی، خود همین که بدانی که خدا همسرت رو یعنی خانومت رو، چون اول خطاب به شوهره، جعلها، او رو یعنی خانومت رو، سکن مایه سکونت، انس مایه انس و آرامش، و واقعیه یعنی نگهدار، واقعیه نگهدار، حافظ تو نگه قرار داده، یعنی حافظ مرد زنشه. اینو بفهمم منی که من شوهر. و کزاره که کل واحد منکما، هر کدوم از شما دوتا، یعنی الان اینجا خطابشون به هر دو میشه، زن و مرد، یجب ان یحمد الله علی صاحبه، باید، یجب و باید خدا رو حمد بکنه به خاطر همسرش. ما تا حالا به خاطر همسرمون خدا رو شکر کردیم، سجده شکر به جا آوردیم. در وجه تسمیه این لقب سید و ساجدین برای امام سجاد علیه السلام داره که فتوح بهار شریف هست توی جلد 46 که سیره امام سجاد علیه السلام، حضرت هر نعمتی رو که یاد میکردن سجده میکردن. یعنی روزی چقدر سجده میکردن؟ آقا ما اینا رو بلد نیستیم، ما چقدر سجده شکر به جا میرن صبح تا شب؟ حالا ممکنه این صبح تا شب بیرونیم، خب وقتی میرن تو خونه چی؟ یا گاهی پیامبر رو میدیدن سوار مرکبه، سوار دابه است، بعد یهو پیاده میشدن. حالا مثلا اونجا خاک دیگه، خاک و اسفالت و نمیدونم سنگ فرش و اینا که نبوده، دیگه خاک بوده. حضرت سوار داشتن میرفتن، اصحابم همراهشون بودن، یهو میبینن حضرت ایستادن پیاده شدن از مرکبشون، افتادن به خاک سجده کردن. کارشون همین بود، بعد سوار دابه شدن رفتن. بعد که اصحاب پرسیدن فرمودن جبرئیل یه نعمتی رو از طرف خدا یادآوری کردم به خاطر این که شکر نعمت رو به جا بیارم، پیاده شده از مرکبم و سجده شکر به جا آوردم. اینقدر سجده شکر مهمه. حالا ما خدا رو حمد کردیم، یکی از زیباترین انها حمد خدا سجده شکره به خاطر همسرمون. و یعلم ان ذلک نعمت منه علی، و بدونی که نعمت خداست بر تو، قدرشو بدونی. من همه ما نقاط ضعف داریم، ذره بین نندازیم رو نقاط ضعف همسرمون، بگیم خب این بد اخلاق، این من فلان، این بیساره. بعد یکی از اشتباهات بسیار بدی که آدم رو میکنن اینه که همسرشون رو با همسر افراد دیگه مقایسه میکنن. این خیلی اشتباه بزرگیه. حالا چه زن چه مرد، یه اطلاعات نصف نیمه و نیمبندم بهشون میرسه که اینم خطاست، که مثلا بعد رفیق من میگه که مثلا همسرش اینطوریه اینطوریه. خب اون رفیق ببخشید خیلی اشتباه کرده گفته، اصلا چرا میاد راجع به همسرش صحبت میکنه واسه دوستش؟ چرا خصوصیاتی که توی خونه مثلا یه چیز محرمانه و جزء اسرار زندگی، چرا میاد میگه؟ متاسفانه این درد شایع ها، میان میگن بعد افراد یه اطلاعاتی پیدا میکنن، اون وقت مقایسه میکنن میگن خب بله این همسرش مثلا فرض کنید نمیدونم بهتر رسیدگی میکنه، همسر من اینجوری نیست، اون همسرش خوش اخلاقه، من بد اخلاقه. اشتباه تو اشتباه، هم گفتنش اشتباهه، نقل کردنش اشتباهه، قضاوت کردنش هم اشتباهه. اصلا ما نمیدونیم تو اون خونه چه خبره، که اون که نمیاد همه چیشو بگه، نباید هم بگه. حالا دو تا نقطه رو میگه، مثلا گاهی هم میخواد ببخشید پوز بیاد، نمیدونم به قول بچه ها افه بیاد. خب بعد خب این باعث میشه که یه زندگی دیگه به هم میخوره. اصلا بین این آقا و خانم، بین این زن و شوهر یه کدورت قلبی پیش میاد. همون کدورت قلبی نقطه شروعه. اگه خدای نکرده پیش اومد، زود آدم از بین ببره، زود نذاره بمونه. یعنی ما عیبا رو نبینیم، عیبا رو اگر بشه ببینیم پر عیبیم هممون، هممون پر عیبیم. هیچ کی نمیتونه بگه که من عیب ندارم، من کم هم عیب ندارم، زیاد عیب دارم. ولی قرار نیستش که من واسه همسرم ذره بین بندازم عیباشو درست کنم و بعد به رخش بکشم یا خدای نکرده واسه اینو اون برجستش کنم. اینا گناهه، گناه همین است. واجب است که ما قدر اینها رو بدونیم. یجب ان یحمد الله علی صاحبه و بداند که نعمت خداست. و وجبه، ببینید تعبیر وجبه رو بکنم، من نمیدونم چرا اینا رو ما نمیگیریم. وجب ان یحسن صحبت نعمت الله و یکرمها و یرفق بها. واجب است که نیکو مصاحبت کنه با این نعمت، یعنی این نعمت رو خوب و زیبا پاس بدارد و اکرامش کند، اینجوری خیلی خشن و بیرحم باش برخورد نکنه. یکرمها، این نسبت به برای شوهر نسبت به زن، اکرامش کنه، احترام بهش بذاره و یرفق بها و با نرمی باش برخورد کنه. فان لها، اینجاش خطاب به شوهره، فان لها برای همسرت ای آقا، یعنی برای خانومت، حق رحمه، حق داره که با رحمت باش برخورد کنی، حق داره که با عطوفت برخورد کنی، حقشه، منت سرش نذار. ببینید وقتی یه کسی از شما یه حقی رو طلب داره، وقتی طلبش میدیم منت بگیم میتونیم بزنیم، خب طلبشه دیگه، اونم حقشه. این که امام سجاد دیشب عرض کردم، ما رو میبرن توی فضای فکری خاصی که یعنی همه چی رو حق ببین و حق پذیر باش. او حق رحمت داره، حق معانست داره. فان لها حق الرحمه والمعانسه، معانسه یعنی بشینی باش انس بگیری، نه اینکه خسته و کوفته بیای و بعدم حوصله نداشته باشی یا پای تلویزیون و پای لپتاپ و این گوشی های علیه ما علیه که همه همه رو از زندگی ساقط میکنه، همه کلا این توه. یه دقم که حالا که مهمونی ها کم شده، یه دقم که دوره هم میشنه فوری کلا این توه، اصلا کنی به هم ندارن. این بسه خودش تو گروه های خودش میچرخه، این بسه خودش میچرخه، این چی ها، اینو بسه کنار، بسه خاموش کن، یه چند ساعت بسه راحت باشی. حق معانست، اونس بگی، یعنی سرهار سر کیف، نخسته و کوفته و بی حوصله و دمق و ناراحت و نمیدونم حوصله هیچی نداری. خب اون بنده خدا چه گناهی کرده که شما حوصله نداری؟ ظلمه. ببین اگه او حق داشت اون وقت میشه ظلم، اون میشه ظلم، چون حق و پایمان کردن ظلمه دیگه. و موضع سکون الیها، باید باهاش آرامش پیدا بکنی. من قسمت های از این حق رو خوندم براتون، یه صلوات یا نهت بکنی. اللهم صل حق الکبیر دیگه، الان هم مقداری که فرصت بکنیم، من بیشتر علامت زدم ولی فکر نمی کنم برسیم. حق الکبیر، حق آدم های بزرگ، بزرگ سالها، پیر زنها، پیر مردها. فان حقه توقیر سنه، این احترام سنشو نگه داری. خود این سنی که در اسلام بزرگ شده و اجلال و اسلامه، یعنی موهاش سپید شده در مسلمونی، این احترام داره پیش خدا، خیلی ارزش داره. اذا کان من اهل فضل فی الاسلام، این فضیلت داره تو اسلام، برتری داره، به تقدیم فیه او رو مقدم بکنی بر خودت. و ترک و مقابلته عند الخصام، اگه باهاش اختلافی پیدا کردیم مقابله باهاش نکنیم. به آدمایی که پیر میشن تعارف که نداریم، بعد بهانه گیر میشن، بعد کم حوصله میشن، بعد بعضن، حالا بعضن همه نق میزنن، بی خودی نق میزنن، حوصله جوونا رو سر میبرن، ها اینجوری هست. خب ولی باهاشون یکی بدو نباید کرد. یه روزم ما اگه جوان مرگ نشیم، یه روزم ما پیر میشیم، ما این دوره رو داریم. پیری یه چیز خاصیه واقعا، با آدم ها از خیلی چیزا میندازه، فراموش میکنه، کم حوصله میشه، درد داره، پا درد داره، کمر درد داره، چی درد داره. خب اینو درک نمیکنه اون جوونه، فهم میکنه از خودشه، حوصله نمیکنه. خب چرا حوصله نمیکنی؟ باید باهاش مقابله نکنی، یکی بدو نکنی. مقابله یکی تو بگی یکی اون بگه، نه بذار قرشو بزنه، اصلا همون اون فضیلت داره، تحمل اون قوره، بذار نقشو بزنه، بذار مثلا بی خودی بهانه وسط بگیره، خب بهانه گیر میشن پیرا، خیلی هاشون، نه همشون. یکی نعمت های خدا بر آدم اینه که وقتی پیر میشه خلاصه اذیت آزار نکنه دیگرانو، ولی خب اگه کرد دیگران باید حواسشون باشه. ولا تسبق و ولا طریق، توی مسیری که میخوان برین جلوتر نرو از اون. ولا تعمه فی طریق، جلوش نیفت هیچ موقع، بذار او مقدم بشه. ولا تستجهله، او رو نسبت جهل بهش نده. توی مثلا یه چیزی گفتش که بی ربط بود یه جوری برخورد نکن که با شما که حالید بسی حرفا، نه به این ادبیات و نه به ادبیات دیگه جوری نگو، چون من خودم تجربه کردم میفهمن و بعد بهشونم بر میخوره، متوجه میشن، ولی خب به احترام مثلا بچهش یا نوش هیچی نمیگه. خب این چرا دلش بشکنه؟ و این جهل علک تحملت، اگه برخورد نادانانه کرد، جاهلانه برخورد کرد، تحملش کنی، برو نیاری. و اکرمته به حق اسلامه مع سنه، حق اسلام و تقدم در اسلامش رو نگه داری به خاطر سنش. فانما حق السن به قدر الاسلام، اگه شما 10 سال 20 سال از سن بلوغت گذشته مسلمون بودی، او 60 سال گذشته مسلمون بوده، این پیش خدا ارزش داره، حق اینو نگه دار. ببینید باز تعبیر حق رو میبینید، اکرمته به حق اسلامه فانما حق السن، همش بحث حقه. فان حقه توقیر السن، این حق یعنی این که او بر شما حق داره، باید اینو ادا بکنی و اگه نکنی حقشو ضایع کرد. خب این نسبت به بزرگسالا، نسبت به بزرگتر، نسبت به کوچیکا چی؟ نسبت به کوچیکا ما حق داره، اما حق صغیر. ببینید همه جا رو به اصطلاح میپاییده، همه جا رو، همه اینا حق دارن، بچه رو کوچیکا. فرحمته، حق این اینه که با ترحم باش برخورد کن. و بچه هست دیگه، یه موقعی ما اینجوری بودیم. و تثقیف و تثقیف، تثقیف ثقافه یعنی فرهنگ، یعنی ادب یادش بدی، ادب یادش بدی. و تعلیم و هم تربیت هم میتونی معنا کنیم. این حق است بر شما که اگه یه بچه مثلا یه چیزایی رو نمیدونه و رعایت نمی کنه به خاطر جهلش، با یک لحن مؤثر نافذ و رحیمانه او رو تعلیم بدی. ولعفو ان، با عفو باش برخورد کنی، به قول امروز گیر بهش ندی، هی اشکال ازش نگیری. بچه ها کلافه میشن، هی این ور اون ور، هی پس برم پیش بیادم بهشون اشکال بکنه، بعد میگن گیر میده. و ستر رو علیه بپوشونی، خیلی چیزا رو بعد نادیده گرفت نموده بچه ها، در این که نسبت به خدا، خدا که نسبت بی ادبی هاشون آدم باید حساس باشه، بی ادبی ها رو نمیشه نادیده گرفت، ولی از راهش وارد شد. و رفق و به، این کلمه رفق و دیشب عرض کردن، ببینید تو قبلی هم داشتیم مرافقت با همسر، با بچه ها هم با مدارا. حوصله نداری برو کنار، برو تو اتاق در رو ببن. بچه هست دیگه، اون میطلبه که حالا میخواد ورجی ورجی بکنه، نمیدونم سر صدا بکنه، حالا موقع خوابته، حالا موقع استراحتته. خب اون بچه چه گناه کرده؟ و معونت الله، کمکش کنی، کمکش کنی، دستش بگیری. و ستر علی جرائر حداثته، به خاطر اون اشتباهات کودکانش اونا نادیده بگیری، بپوشونی. بالاخره کودک میگذره، سر هر چیزیش نباید آدم گیر بده. فانه سبب للتوبه، بازم تاکید میکنم نسبت به رفتارهای بی ادبانه آدم باید حساس باشه، ولی درست برخورد کنه، مؤثر برخورد کنه، با همین با رفق و ستر و عفو اینا برخورد کنه. ول مدارات له، باهاش را بیای. بچه وقتی باهاش را بیای بیشتر میپذیرتت تا اینکه همچین زمخت و خوش باش برخورد. و ترک و مماحکته، مماحکه یعنی لج و لج بازی. خب بچه هست دیگه، گاهی او مثلا یه چیزی رو کلید میکنه روش. با بچه که آدم بزرگ نباید لج بازی بکنه، پای حرفش وایسته، اونم پای حرفش وایسته، این یه دندگی کنه، اونم یه دندگی، این اصلا سوء تربیته. بذار از شما نرمی ببینه، این خودش ذالک ادنا لرشده، این بهتره برای اینکه تربیت بشه. ببینید به اون ذرایف تربیتی دقیقاً دارن توجه میدن. حیف که ما اینا رو اصلا نمیدونیم که بعد بخوایم اینها رو مبنای تربیتمون قرار بدیم. اینا پدر جد اون چیزیه که روانشناسان توی تربیت کودک مطرح میکنن. تازه یه گوشه شو من دارم میگم. اما حق و سائل بعدی، یه کسی میاد از شما چیزی میخواد. حالا فرمایش های سید الشهدا علیه السلام ما تو اون دهه قبلی میگفتیم بعضی هاشون، اگه یه کسی از ما چیزی خواست اول خدا رو شکر کنیم، اول خدا رو شکر کنیم که من خواست، من هیچکی نیستم، خدا میخواد منو وسیله قرار بده برای این که یه دل یه مؤمنی رو شاد کنم، یه دل یه غیر مؤمنی رو حتی شاد کنم، یه انسانی رو شاد کنم، اول خدا رو شکر کنم. خب بعد چی؟ اعطاءهو اذا تهیأت اذا، حالا اینجا نسخه ها مختلفه، بعضی احتمال دادن که تیقنت باشه یا تیقنت صدقه باشه. دو حالت داره، یا مطمئنی راست میگه، نمیشناسیش، میدونی راست میگه، خب بسم الله معطلش نکنی. امام صادق علیه السلام وقتی که کسی مراجعه میکرد فوری به قول ماها میپریدن برای اینکه اجابت کنن و کارش را بندازن. میفرمودن مخافته، یعنی از ترس اینکه این حالا همه خواسته، من این که مسمس کنم منمن کنم ممکنه منصرف شه بره سراغی که دیگه، برای اینکه این اجر و پاداش از دست من نره بچسبونم فوری. اگر میتونی اذا قدر تعالی صد حاجته، اگه میتونی که مشکلش حل بکنی زود معطلش نکن. و دعا و لهفی ما نزل به، حالا این گرفتار شده که اومده سراغ شما دیگه، یه دعا مسش بکن که خدا مشکلش حل کنه. مبادا 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 ما یه کسی به اون مراجعه بکنه یه گرفتاری داره، بعد خدای نکرده ما نداشته باشیم اون گرفتاری رو، تو دلمون یا تو بیانمون مثلا یه جور خودمون رو فخر بفروشیم برو که مثلا حالا خدا به من داده مجبور شدی بیه. خیلی گناه بزرگیه. ول معاونت الله علی طلبته، هر چی قد میتونی کمکش کن که مشکلش حل شه. اما این شکک تفی صدقه، نمیدونی بهت مراجعه کرده، چند روز پیش یکی از این آشنایان ما میپرسید که همین تو این گروه ها ما رو پیدا کردن که مثلا ما چی کارایی داریم، اون وقت واسه ما فرستادن که مثلا من نیازمندم چیکار کنم، ناشناس. اگه شک داری در صدقش، خب این ورش هم مراقب باش، این ورش هم مراقب باش، مطمئن نیستی که دروغ میگه، مطمئن هم که نیستی دروغ میگه، نه مطمئنی راست میگه نه دروغ میگه. در این صورت لم تأمن ان یکون من کید شیطان، ایمن نیستی از این که مورد کید شیطان قرار بگیری. اراد ان یصدک عن حظک، شیطان تا میتونه فعالیت میکنه که تو رو از این که خیری به او برسونی باز بداره. و یحول بینک و بین التقرب الی ربک، حائل بشه، حائل بشه. بنابراین اینو مراقب باش، یعنی مراقب باش بی خودی رد نکنی، همونطوری که مطمئن نیستی به راستگوییش مطمئن هم نیستی به دروغگوییش. من به بنده خدا که سوال کرد گفتم خب حالا مثلا چی میخواست، مثلا میخواست یه چادر براش، حالا چادر هم یکی قیمتش رفته بالا، چادر مشکینه، حالا یه چادر که طوری نیست بره دیگه، حالا اگه مستحقم نبود نبود، طوری نیست. گاهی ممکنه طرف مثلا بگه خب ما اینا رو رنگشون کردیم نفهمیدن، اب نداره، اب نداره، شما ثوابتو بردی، شما ثوابتو بردی. اگه خواستی یه کمک درشت خیلی مورد توجه بکنی و خوره که تحقیق جدی تر بکن. خب و انقلبت نفسو که فی امره و اعتیته علی ما عرض فی نفسه، که من که اینو گفتی، این حق سائل. اما حق المسئول، اون کسی که مورد سوال قرار میگیره، یعنی ازش چیزی میخوان، فحقه، اگه مثلا من رفتم از کسی چیزی خواستم اون مورد سواله، حقه ان اعطا قبل من ما اعطا، هر چقدر داد، هر چقدر داد ازش قبول بکنی، شکرش هم بکنی، بگی خدا پدرت بیامرز، دست درد نکن. و المعرفه لفضله و طلب وجه العذر فی منعه، اگه گفتش که من بیشتر نمیتونم کاری بکنم ازش بپذیری، یا تو مثلا نمیدونم اون جاها اینقدر کمک میکنی، حالا اینجا چرا مثلا بخل میورزی، نه اینا رو نگو و این سوء ظن رو بهش نداشته باش. احسن به ظن، حمله بر صحت کن حرفشون. و علم انه ان منع فماله منع، اگه نداد مال خودش که نداد، یعنی این ولی دارن به طرف یاد میدن که تو اگه کسی چیزی خواستی و بهت نداد مذمتش نکنی، ولی از اون طرف اگه کسی از شما چیزی خواست اونجوری تذکر میده، خیلی فرق میکنه. یه مقادم سائله یه موقع مسئولون انه مورد سوال قرار میگیره. اگه نداد نداد، لیست تصریب فی ماله و این کان ظالما، اگه ظالمم بود، یعنی اگه بیجا الان باید حقش بود که به شما بده، آن نداد، ملامتش نکن، ملامتش نکن، مال خودشه. این جنبه های تربیتی قصه رو ببینی، اصلا یه جوریه که اگه این فرماشه امام سجاد ما عمل بکنیم، هیچ کدورت بدبینی بین مؤمنین پیش نمیاد، پیش نمیاد، همه من خوشبینن. اما حق من سرک الله به و علا یده، اگه کسی خوشحالت کرد، یه کسی وسیله شد برای اینکه شما خوشحال شی، حالا دو حالت داره، من برام جالبه که چقدر ریزکاری رو میگن، یا تعمدیه، یعنی یا او خواسته تو رو خوشحال بکنه، یا اینکه نه اصلا یه وسیله ای شده بدون اختیارش. اگه تعمد داشته در اینکه شما رو خوشحال بکنه، اول حمد خدا رو به جا بیار، بعدم حتما شکر او رو به جا بیار. آه این شکر چیز جالبیه، خیلی مهم. الان که بسیاری از ارتباط ها شده با این گوشی ها و اینا ها، چه اشکالی داره بعد از این که آدم کارش تموم شده تشکرام بکنه؟ مگه معنی نداره که؟ یه دانه پیام کوچیک تش بنویس ممنون متشکر. یعنی ما اینو بچه هامون هم عادت بدیم، هر کسی بهشون یه لطفی کرد، خوشحالشون که به یه وسیله، تشکر بکنه. حالا تشکر لفظی، غیر لفظی هم اگه باشه باز بهتر. شکرته و علی ذلک به قدر حیفی موضع الجزا، ببین چه لطفی بهت کرده، همه اندازه تشکر کن. اگه پر رنگ لطفش، تشکرت هم مایدار باشه، چرب باشه. و ارسد تلحال مکافا، دنبال این بگردی یه روزی تلافی کنی، این یه لطفی به تو کرده، اصلا خودتو مدیون او میدونی یا نمیدونی، دنبال فرصت بگردی که این لطفشو تلافی بکنی. این اگه تعمد بود، یعنی اگه واقعا قصد کرده بود که شما رو خوشحال کنه. حالا اگه قصدم نکرده بود شما رو خوشحال کنه، اصلا شما همجوری وسیله شدی بدونی خودت بخوای، حتی بدونی، بازم خدا رو حمد کن و شکر کن و بدون که او علمت انه من، این سبب شده برای تو، این همین این واسطه سبب شده. و احببت هذا اذا کان سببا من اسباب نعم الله علیک، دوستش داشته باش به خاطر اینکه یکی از اسباب و وسائطی شده که خدا نعمتشو به تو برسونه، ولی اینکه خودش هیچ قصدی نکرده. فان اسباب النعم برکتون حیث ما کانت و ان کان لم یتعمد، ببینید چه ظرافتی رو تذکر میده، این واسطه های نعمت ها اینها برکتن اگر چه تعمدم نداشته باشه. به آدم چقدر روحیه لطیف پاک خلاصه معنوی پیدا میکنه آدم با این تذکرات. از جالب ترین موارد این رساله حقوقی این 48 میشه، از 50 تا دارم میخونم. این حق من ساعکه، حق کسی که به تو بدی کرد، اونم که به ما بدی کرده حق داره بگردنم، عجیبه ها، بدی کرده ها، به قول او فعل، یا با حرفش منو چزنده، یا نسبت بی ربط داده، غیبت کرده، تهمت زده، نمیدونم تحقیر کرده فلان، یا فعلا یا با عملش، اینم حق داره. بازم هی تاکید میکنم و دیشبتان این نگرش رو پیدا بکنیم، یعنی ما اصلا همه چی رو و همه کس رو صاحب حق ببینیم بر خودمون. انکان تعمده ها، حالا اگه عمدی این کار رو کرد، اینم دو حالت داره، مثل قبل، مثل اون حالت قبل که شادت کرده، یا عمدی بوده یا نه اصلا خودشون توجه نشد. اینجا هم که بدی کرده، یا خواسته بدی کنه یا اصلا نخواسته، گاهی میشه دیگه یه ضرر یکی با آدم میزنه، اون من خدا نمیخواسته به من ضرر بزنه، همجوری شده، اینجوری شده دیگه، حالا خودشم ناراحت. اگر که تعمدی تو کار بوده، اون وقت در صورت تعمد کان العفو اولا بک لما فیه له من القمع، عجیبه واقعا، تو حالت تعمد نمیگن که حالشو بگی، میگن تو حالت تعمد اگر اولا اینه که عفو کنی، چرا؟ لما فیه من القمع، قمع یعنی ریشکن کنه. ببین اگه بعدی رو با بعدی آدم جواب بده، ریشکن نمیشه که، اونم یکی دیگه، نوعا آدم ها میخوان کم نیارن دیگه، زدی ضربتی ضربتی نوش کن، اینا میشه دلیل روایی قرآنش، حالا زدی بخور. من گاهی تو این گروه هایی که حال آدم به هم میخوره، گاهی این میگه اون میگه، این میگه این میگه، بابا ول کن، یه نفر عاقل باشه دیگه. حالا که همدیگر رو نمیبینن که یخه همدیگر رو بگیرن، تو این گروه ها به هم دیگه متعرض میشن و چقدر زشته، به خاطر اینکه اگه خودشون دوتا فقط بودن کس دیگه نمیفهمید. حالا اینجا 60 نفر 70 نفر 200 نفر میبینن، این دیگه خیلی بده که دوتا مؤمن اینجوری ببخشید به هم بپرن، توهین آمیز، تحقیر آمیز، سر چیزای کشک. و حسن الادب لما فیه له من القم، و حسن الادب برای اینکه ادب تو اینه، ادب تو اینه که عفو کنی. ما کثیر امثاله من الخلق، خیلی موقع این جواب میده. اما ان علمت ان العفو عنه یضر، اگه دیدی نه عفو ضرر داره. ببینید یه موقع هست من میخوام حال طرفو بگیرم، چون حال منو گرفته، این به خاطر خدا نی، این بهش میگن تشفی خاطر، یعنی من ناراحت شدم میخوام خودم رو تخلیه کنم، بعد لهم کرده میخوام لهش کنم، این نه، این فایده نه، برای خدا نی. یه بررسی بکن ببین که ان علمت ان العفو عنه یضر، میبینی نه اگه عفو بکنی این ضرر میزنه، اون وقت با تمام کنترلی که بر نفس خودت داری انتصرت، اون وقت انتصرت، یعنی چیکار کن؟ یعنی حقتو بگیر، حقتو بگیر، نزا که یه بدی به تو کرده این دیگه اگه جلوشو نگیری یه بدی دیگه به یکی دیگه میکنه، همین خط رو ادامه میده. گاهی باید آدم به طرف یه جور برخورد بکنه که به زشتی کارش پی ببره، نه به خاطر اینکه روشو کم کنه، به خاطر اینکه دلسوزی میکنه. من همیشه اینجاها مثال میزنم، ببینی اون کسی که کار زشت مرتکب میشه مریضه، مریضه. خب اگه یه مریض بره پیش طبیب، طبیب چجوری برخورد میکنه؟ بعد میره بهش میگه فلان فلان شده، تو چرا اینجوری هستی؟ خب من مریضم دیگه، اومدم اینجا. حالا آدم سالم آدم مریض رو نباید تو سرش بزنه که، خب مریضه، طبیبانه برخورد کن، معالجش کن. گاهی معالجش با عفوه، گاهی معالجش با انتصاره. انتصار رو گاهی معنا میکنه انتقام. من این لفظ رو به کار نمیبرم چون میترسم بعد آموزی داشته باشه، یعنی یه جوری متوجهش کن که دیگه این اشتباه رو نکنه، متوجهش کن که داره خطا میکنه. حذاف العمد، اگه عمد بود، اگه تعمد، فان لم یکن عمدن لم تظلمه به تعمد الانتصار. حالا اگه عمدی نبود که دیگه بدبخت گناهی نکردی. اینجا دیگه اگه بخوای انتقام بگیری داری به ظلم میکنی. رضا عزاد میفهمان لم تظلم ها به تعمد الانتصار نه، یعنی او خطا کرده، اون وقت تو پاسخ خطا شد داری با عمد جواب میدی. فتکون قد کافعته فی تعمد علا خطئن، پاسخ خطا رو که با تعمد نمیدن، پس بعد چگار کنی؟ رفقت به و رددته به التف ما تقدر علی، پس باهاش مدارا میکنی و پاسخ اون خطای او رو که عمدی هم نبوده و خطا بوده، اون رو به اون لطیفترین با ملاطفت ترین حالتی که ممکنه و میتونی انجام بدی پاسخ اونو میدی.
حقوقی که داریم میگیم ما همه طرفینیه، هیچ کدام امیر مومنتون احجا بالاقی میفهمم که ما حق یه طرفه نداریم، همیشه دو طرف هست. بنابراین اگه مثلا داریم اینجا میگیم که اون کسی که بدی کرده، خب اون کسی که بدی کرده حق داره، اون کسی هم که بدی بهش شده حق داره بر اون کسی که بدی کرده. یا اونایی که اول عرایزمون گفتیم که مثلا زوجین، زن و شوهر، هر دو بر هم حق دارن، یعنی اون معانست و اون لطف و اون ترحم و اینا که گفتیم اینجا، چون عبارت خطاب به، یعنی مذکر بود و خطاب به شوهر بود، ما همینو معنا کردیم. ولی اونم همینطوره، زن هم حق تندی نداره. گاهی آدم متاسفانه میشنوه آخه گاهی مردا چون مردن تندی میکنن، خب باز یه کمی، نه اینکه مورد قبول باشه، میگیم خب بالاخره مرده، ولی اگه زن تندی بکنه دیگه بهش نمیاد، اصلا بهش نمیاد. و گاهی آدم میشنوه، من متاسفانه با کمال اینکه فرار میکنم از این مشاوره ها، گاهی در معرض قرار میگیرم، میبینم که گاهی بعضی از این جوان ترا، عزیزان جوان ما میان که مثلا خانومشون تندی میکن، خب از این تندی نمیاد به خانوم ها. امیر المومنین میفهمون انها ریحانه لیست به قهرمانه، یه گل نازک خوشبوه، یعنی زن اینجوریه، قهرمانه نیست، نمیشه چیزای سنگین ازش خواست. خب این بهش نمیاد بخواد تندی بکنه، بخواد خشونت به خرج بده. حالا ما چون پارسال این مطالب رو گفتیم دیگه نمیخوام تکرار بکنم، ولی یادتون نره اون کلید واژه اصلی سعادت و خوشبختی توی زندگی زناشویی همین کلمه رفقه. همین رفقه، هر چی آدم میخواد حل و فصل بکنه با رفق حل و فصل بکنه. اون وقت رفق راه‌های مختلفی داره. اگر نشود، حالا اگر نشودم تشخیصش به این زودی نیست، بعد با دو تا عاقل آدم مشورت بکنه که شد یا نشد، نه اینکه زود دادم به این نتیجه برسه که نشد. من اطمینان میدم به عزیزان خانم یا آقایی که عرض منو میشنون که اگه بخوایم میشه از راهش وارد بشیم. حالا یه تعابیر عامیانه به کار ببرم، ببینید هر آدمی چه آقا چه خانم یه رگ خوابم داره. رگ خواب داره یعنی چی؟ رگ خواب یعنی اگه از اون طریق وارد بشی نرم میشه. بالاخره یه کسی که داره با دیگری زندگی میکنه رگ خوابش رو دست بیاره دیگه. ممکنه رگ خوابش این باشه که مثلا او رو به حضرت زهرا سلام الله علیها قسم بده، ابن عبد القاسم بده. قسم دادن همه جا جایز نیست و خوبم نیست، چون اون فردی که قسم میده آیا خدا باشه یا معصومین خیلی مقدسن، ولی یه موقع اسم حضرت زهرا سلام الله علیها میاد طرف دیگه میگه باشه ابن عبد القاسم. مثلا میگم یا بچه‌شه، مثلا به بچه‌ش حساسیت داره، یا مادرشه مثلا، یا محبت کردن به مادرشه. اینه، اگه میخواییم مثلا طرف باهات یه مقداری نرم بشه یه مقدار به مادرش بیشتر محبت کن. مثلا میگه آدم عاقل اونست که بگرده ببینه رگ خواب طرف، یعنی رگی که میتونه اثر بذاره چیه، اینو استفاده بکنه. امیدواریم خدای متعال ما رو به این مقید شدن به اینها انشاءالله موفق بداره. دیگه ما بیشتر وقت عزیزان نگیریم. میخوام از امام سجاد علیه السلام بخونم یه صلواتی یا نهد بفرمایم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در واقع روزه امام سجاد روزه پدرشون و عزیزانشون، یکی از سخت‌ترین جاها که حالا دیگه این سفر بسیار دردآور واقعا از کربلا به کوفه، از کوفه به شام، خیلی برای اهل بیت زجرآور بود این سفر. برگشتن به مدینه، برگشتن به مدینه کی بود؟ حالا بنا به بعضی نقلا که خب 40 رو در کربلا بودن، با زهر کربلا برگشتن، مثلا شاید دیگه آخرهای ماه سفر مثلا شاید بوده دیگه. بله، حضرت وقتی که نزدیک مدینه میشن، حضرت زین العابدین علیه السلام به یه شخصی است به نام بشیر میگن که خدا پدرت رو رحمت بکنه، شاعر بود، تو هم بلدی شعر بگی؟ میگه بله. میفرمون که برو مدینه و خبر بده که ابا عبدالله الحسین علیه السلام چه سرنوشتی پیدا کرد. بشیر میگه من رفتم سوار اسبم شدم تازوندم، چون دیگه کاروان آروم آروم میامدن، من خودم رو رسوندم، رسیدم به مسجد پیغمبر، با صدای بلند در حالی که گریه می کردم گفتم یا اهل یثرب لا مقام لکم بها، ای اهل مدینه دیگه اینجا نمونید. قتل الحسین و فاطمه حسین کشته شد، تو شهر شما بود. الجسم منه به کربلا مزرج، مزرج یعنی تیکه تیکه، یعنی شق به شقه، جسمش در کربلا تیکه تیکه شده و رأس منها علال قنات، سرش روی نی داره میچرخ. و هازا علی ابن حسین ما اماته، آقا امام سجادن، تنها فرزند ابا عبدالله که باقی مانده، با امهاشون با برادراشون دارن میان به سوی شما. اینا رو که من گفتم دیگه مدینه به هم ریخت، زن و مردی نبود که گریه نکنه، تو سرشون نزنه. زنها ریختن بیرون، برزن من خدورهن مکشوفتن شعورهن، اصلا حالیشون نبود که حجابشون چجوری هست، صورتاشون رو میخراشیدن، زارباتن خدودهن، به صورتهاشون سیلی میزدن، با ویل و ثبور ناله میکردن. من مدینه رو اینجوری ندیده بودم. اینا همینجوری اومدن به استقبال امام سجاد علیه السلام بیرون مدینه. کان علی ابن حسین داخل معه خرقتون، یه دستمال دست امام سجاد بود، یمسح بها دموعه، اشکاشون رو پاک میکرد. یه خادم پشت سر حضرت بود، یه صندلی برای حضرت گذاشت و هو لا یتمالک من الابره، حضرت نمیتونست جلوی اشک چشمش رو بگیره. و ارتفعت اصوات الناس بالبکا، صدای گریه مردم بلند بود. حضرت یک اشاره کردند به یدهی، اسکتو ساکت باشین، همه آرام شدن. ایها الناس ان الله وله الحمد ابتلانا بمصائب جلیله. اول حمد خدا رو به جا میارم، خدا ما رو با مصائب بزرگی مبتلا کرد. و ظلمت فی الاسلام عظیمه، قتل ابو عبدالله به اسمت صبی النساء، زنها و بچه هاش به اسارت برده شد. دارو به رأسه فی البلدان، سرش روی سرزمین ها میچرخوند. هذه الرزیت التي لا مثلها رزیه، هیچ مصیبتی به این اندازه بزرگ نیست. ایها الناس ای رجالات منکم یسرون بعد قتله، مرداتون میتونن بعد از قتل سید الشهدا شاد باشن؟ کدوم چشمی میتونه جلوی عشق خودش رو بگیره؟ اینا ترجمه فرمایشات حضرته. لقد بکت سبع الشداد قتله، آسمان ها گریه کردن. بکت البهار، دریاها گریستن. زمین گریست، درخت ها با اقسانشون با شاخه هاشون گریستن. ماهی های تو دریا گریه کردن، ملائکه مقربین گریه کردن، اهل سماوات همشون با هم گریه کردن. کدوم قلب است که بتونه تحمل بکنه این رو؟ کدوم دلی است که ناله نزنه؟ کدوم گوشی است که بشنوه این مصیبت رو بتونه تحمل بکنه؟ ایها الناس اصبحنا مطرودین، ما رو ترک کردن، مشردین، آواره کردن. شاسهین الانفس، تو بیابونا ما رو آواره کردن. کأنا اولاد و ترکن و کابل، انگار ما غیر مسلمانیم، انگار بدون من غیر جرم نجترم نا، بدون اینکه جرمی مرتکب بشیم. ولا مکرون ارتکبنا، ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین، چنین چیزی سابقه نداره. بعد فرمودن والله لو ان النبی تقدم الیهم فی قتالنا، قسم به خدا اگر پیامبر سفارش کرده بودن که با ما بجنگین، همونطور که سفارش کرده بودن که به ما محبت بکنین، لمز داد و علا ما فعلو بنا، بیشتر از این جنایت نمی کردن. فانا لله و الیه راجعون، من مصیبت ما اعظمها و اوجعها و افجعها. یک کلمه هم عرض بکنم دلم نمیاد، وقتی آقا امام سجاد نگاهشون افتاد به عبیدالله ابن عباس، یعنی فرزند ابوالفضل، استعبر اشکشون جاری شد. فرمودن لا یوم که یوم الحسین از دلف علیه 30,000 رجل، هیچ روزی مثل روز پدر من نبود. 30,000 نفر جمع شدن، کلون یتقرب و الله بدمه. بعد فرمودن رحم الله العباس، خدا عموم عباس رو رحم کنه. لقد آثر عبر، ایثار کرد، فدا اخاه به نفسه، خودش و جانش و فدای برادرش کرد. حتی قطعت یدا، تا اینکه هر دو دستش قطع شد. خدای عزوجل به ازای این دو دست دو تا بال به ایشون داد که یتیر و به همام الملائکت فنجنه. ان للعباس عند الله تبارک و تعالی منزلتن یغبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه. خدایا به اشکای چشم ابی عبدالله کنار بدن قطع شده برادرش قسمت میدیم. امر فرج امام عز علیه السلام رو همین امشب قضا و امضا بفرمون، از گناهان ما بگذر، توفیق و لیاقت یاری امام مظلوم و غریبمون رو به ما عنایت بفرمون. اللهم عجل ولیک الفرج.